معذره دم با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که جلسه قبل در سه بخش عرایض سال قبل را خلاصش کردم خدمتتون. یه بخش اولی بود که حالت محوری داشت و اون این بود که ما در وجود انسان که خدا متعال خلقش فرموده و خودش فرموده است تبارک الله احسن الخالقین، یک میکروسکوپ، ذره بین، بزرگ کوچیک، بزرگ نما کوچیک نما تهیه کنیم، داشته باشیم، به نحوی که اون چرا که در وجود این تبارک الله احسن الخالقین به ظهور و بروز میرسه جایگاه خودش را پیدا بکنه. لذا مثال زدم به این موبایل که دست همه هست. الان چیزهای مختلفی از همین دستگاه ها ظهور و بروز میکنه، داره حرف میزنه، داره تصویر نشون میده، ولی خب کسی که اصلا وارد نیست به این دستگاه نمیفهمه که این صدایی که داره میاد آیا از تلفنه، آیا از یک فایلی است که اینجا ذخیره شده، آیا این تلفن نیست، از یه جایی است که دارن پخش میکنن، اونجا داره به صورت مستقیم پخش میشه. کسی که هیچ خبر نداره تفاوت اینا رو نمیفهمه، اما کسی که فی الجمله اجزاء این دستگاه رو میدونه میگه که ها این پیام که آمد از سیم کارت بود، اون نمیدونم از وای فای بود، اون از اینترنت بود، فلان بخشش این مستقیم بود، اون فایل ذخیره شده بود، همه رو میفهمه. چرا؟ چون آگاهی داره به اجزاء این شد. خدای متعالی مخلوق خودشا عجائب درش قرار داد. و الان بخش اول مباحثه ما اینه که بتونیم به کل بشر یه عینکی ارائه بدیم که اگر یه جایی میگیم بابا اینجا این شأن این بشر از ورای عالم ماده داره میاد، اینا ببینه. نه واقعا بخوام با استدلالات فلسفی اثبات کنیم، استدلال کنیم، این که خوبه، حالا همیشه هم بوده. اون چیزی که زمینش فراهمه اینه که نشون بدیم. این محور اول عرض منه. هر چه شما برای شواهد پیدا کنید، لهش یا علیهش، بحث همینه، ارائه بدیم که نشون بده ها ببینید این الان در انسان هست که این ممکن نیست در فضای هوش مصنوعی ماشین با خصوصیات و مراتبی که داره این بتونه ظهور و بروز کنه. چرا؟ چون این شأنی از انسان کسی مال اینجا نیست، مال صنعت نیست، مال این نیست، نه نشون بده. خب این یه مطلب دوم. بخش دوم کار مسئله تحلیل این بود که در هوش مصنوعی برای آثار فقهی قصد آگاهی اینا داریم یا نداریم، این بخش دوم بود. بخش سومم که بررسی احکامش بود که اگر توسط هوش مصنوعی کاری صورت میگیره زمان میاد نمیاد، کی مسئوله، از کی باید خسارت بگیرم و امثال این. بخش سوم بود. بخش اول را نباید پروندش را ببندیم، باید مرتب مفتوح باشه. شواهدی عرض کردم له و علیهش، هرچی به ذهنها بیاد یاد داشت کن. بخشش هم پارسال عرض کردم، حالا واردش نمیشم. الان با بخش دوم یه تکمله براش میخوام عرض بکنم. در بخش دوم که اینه که هوش مصنوعی از آگاهی قصد برخورداره یا نه تا احکام فقهی برش بار بشه. پارسال عرض شد که اون مثال اتاق چینی که آقای سر بود زد و مطرح کرد، عرض من این بود که خیلی علیهش حرف زده شده، ردش کردن، خود ایشون هم دفاعهایی کرده، بزجاش کوتاه آمده. اما علی ای حال اونی که من تأکید داشتم این بود که قبلنم چون روش فکر شده و این مثال زده بود، مثالی که خوب نشون میده. مسئله چی بود؟ توان این اتاق چینی برای درک درست سوری سازی، و شئونات سوری سازی و مراتبی که داره. این چیز کمی نیست تو فضای طلبگی که قدر این اتاق چینی از این حیثش دونسته بشه. ولی زمان من مثال رو عوض کردم، یادتون باشه، به اون بچه‌ای که با انگشتاش رو جدول ضرب میکشید و به نتیجه میرسید بدون اینکه اصلا بدون ضرب یعنی چی. درست، این مال این بود. کلمه سوری هم همین سوری، صورت، فرمال، این قد تو زمان ما الان گسترده هم شده که من این کلمه فرمال و سوری را که می دیدم مواردش ها، یاد کلمه مجرد افتادم که مجرد چند بار دیگه هم عرض کردم. کلمه مجرد همین تحلیل مفهومش بکنید، مجرد یعنی چی؟ مجرد یعنی خوب. بله مجرد، این هم یکیشه. بله که آقا عیال نداره. من خب مجردی هم که تو کلاس های علمی و منطق و فلسفه میگیم یعنی چی؟ ما معمولا میگن مادی نیست، مجرده. رو مجرد شو، مجرد را ببین. دیدن هر چیز را شرط است این، که استاد تو درسش میفهمن درس اسباب میگفتن این نه یعنی هم شکل شدن ها، اینو شما میگم گفتن این یعنی تجرد. ظاهرش عرفی میگه که برو مجرد شو، مجرد را ببین. دیدن هر چیز را شک شرط است این، یعنی هم شکل شدن. میخواد با بچه میگم چون سر و کارت به با بچه ها فتاد، باید بچگی کنی. نوعا از شعر این میفهمن. استاد میگفتن که نه، اینا این بد نفهمید. دیدن هر چیز را شرط است این، یعنی تجرد. یعنی این مشار الیهش همشکل شدن نی، تجرد. یعنی ممکن نیست بدون تجرد. خب این فرمایشش. حالا این مجرد چه مفهومیه؟ یه مفهوم سلبی. ادهی میبینید گفتن ها، گفتن لا مجرد است و الله تعالی. خب چرا استدلالشون؟ میگن چون اگه یه چیزی مجرد باشه میشه شبیه خدا، و خدا هم که مثل نداره، ند نداره، شبیه نداره. این استدلال کجاش خلل هست درش؟ مفهوم مجرد مفهوم اثباتی گرفتن. یه وصف ثبوتی اثباتی خدا مجرده، اثباتی ثبوتی. و هر چیز دیگه مجرد باشه، یعنی این وصف ثبوتی ها داشته باشه، میشه خدا. پس لا مجرد است والله به اینجور بیان. حالا کسی دلیل دیگه بیار کار ندارم، این یک استدلال. و حالا که مفهوم مجرد یعنی برهنه، میبینی چقدر لطیفه؟ لذا میشه مفهومی به تمام معنا نسبی. شما اگر کسی را از عیال دورش کنید میشه مجرد. درست؟ از لباس دورش کنید میشه چی؟ میشه مجرد، یعنی پیرن نداره، لباس چه در آورد. از ریش جداش بکنید میشه مجرد، جردن مود. درسته؟ این مجرد اونجام جردن همین دور است از چی؟ از این چیزا. خب اگه اینجوریه، هر کجا یک چیزی را خواستید از یه چیزی برهنش کنید، دورش کنید، معنا میشه معنای سلبی. مجرد یعنی اونی که نیست چی؟ نیست ایکس، نیست ایکس. باید ببینید چی را در نظر گرفتید که میگید مجرد. الان مجردهای کلاسیک شما ماده را در نظر میگیرید، میگید مجرده، یعنی مجرد است از ماده. این ایکسش ماده است. تو مجرد ایال ایکسش میشه که ایال، مجرد است از ایال و همچنین. نظیر همین تو زمان ما قدیم اینقدر نبود. تو زمان ما بسیار گسترده شده این سوری، فرمال، بسیار کاربرد داره. صدها مورد برخورد میکنیم. اما من اندازه‌ای که تو ذهنم حاضر بود شماره گذاشتم، 6 تا اصطلاح سوری تازه تو ذهن من اومد سری. در همین کاربردهای علمی که میگن سوری، سوری با هم دیگه هم فرق داره. صورت یعنی چه؟ یعنی همین نظیر تجرد. یعنی هر کجا شما یه چیزی رو از محتوا خالی کردید، اسمش رو میذاری سوری. کدوم جهت محتوا؟ تا ببینیم سوره یعنی شکل، شکلی که محتوا توش نی. محتوا چی؟ سنخ محتوا فرق میکنه. صورت
مشکی یعنی یه چیز سنایی حتما در نظر گرفتیم که میگیم یه جز بشه.
بله خب حالا مواردش ها که ببینیم مانعی نداره،
مثل اینکه مثلا ما تو نحو یک سری نسبی بین مثلا عامل و معمول همساله، یا مثلا بله. همون وزن که توی صرف
بله.
هم یک جور صورته دیگه
بله.
ما در حقیقت یه جهت اثباتی توش داریم، نسبت هایی برقرار میشه و اونا هم میخواییم بیان بکنیم
بله.
اما مجرد از ما دیگه که اون چیزی که مد نظر
بله درست میفرمایید. من ببینید الان ما تو ذهنمون کلمه مجرد را با کلمه صورت تفاوت روشن بینش میبینیم، ولی تو همین چیزی که شما فرمودید مجرد اگر تو صورت یه چیز اثباتی میبینیم که یعنی یه ساختار را تو صورت فرض میگیریم، چیزی که هیچ ساختاری نداشته باشه که صورت نداره که، درسته؟ اینا که در نظر میگیریم در مجردم یه هویت براش در نظر میگیریم، اینم اثباتیه. مجرد یعنی الذی هو جرد ان ایکس، خب اینم پس یه جور اثباتیه بلی قبوله. اون اثباتی که تو مجرده خیلی خامه، خیلی مبهمه، اما اون اثباتی که توی صورت هست همونطوری که فرمودید بله یه مؤلفه و ساختار داره، قبوله، ولی خیلی اصطلاحات مختلف داره. این اتاق چینی این کار را انجام میده برای ما، یعنی اتاق چینی ذهن ما را اگه خوب بهش دل بدیم ورزیده میکنه در شناخت سوری سازی، در شناخت تخلیه های از محتوا به مراتبی که داره. حالا وارد اونا نشیم، من چیز دیگه میخوام رو عرض کنم، ولی خب اینا خوبه علی حال تکرارش بجاست. عرض کنم که تفاوتی که جلسه قبل اشاره کردم حرف این
شش تا اصطلاح
سوری سازی، حالا واردش بشیم اونا دیگه خاص. من چند تا چیزا رو عرض کردم قبلا، بله مثلا یکی سوری سازی که شاید بیش از اینم بشه، شما خودتون شما رو بگذارید، مهمترین سوری سازی که تو ذهن منه و اینجوری طلب میگم هی عرض کردم، چون میبینم که اونا هم که اهل فنن معلمن، هی من نمیدونم یه چیزی تو ذهن من طلب هست، خب رد و بدل نمیشه، تفاهم صورت نمیگیره بین ما با اون کسایی که ازشون سوال میکنیم. سوری ترین چیز همون زبان سوری محض، زبان سوری محض را خیلی ها تخلیه میکنن صورت از محتوا، اما خب مثلا میگن زبانی که ثابت های منطقی را تو کار میارن، یعنی معنا را میارن، مثلا وقتی میگن سوری یعنی سوری است نسبت به صدق و کذب، تو منطقه ارسطویی هم بود میگید کل الف با، کل با جیم فکل، کل الف با صادق هم کاذب، کدومشه؟ میگید چون سوری سازی کردیم، یعنی قضیه کل الف با از محتوا تجرید شده، شده صورت، صورت فکر. یعنی چه صورت؟ یعنی جای الف نگذاشتیم انسان، ماده فکر نداریم اینجا، چون از صورت خالی شده صورت فکر از محتوا، یعنی مفاد موضوع محمول، چون شده پس صدق و کذبم نداره، لزام قیاس اول دوم سوم چهارم میشه صورت فکر، استنتاجی سوری بود. اونجا ببینید سوری میگیم یعنی الف و با گذاشتیم، اما همونجا کل، کل و الف با اونم سوری سازی شده، سوری اینی که معنا داره، کل معنا داره، معنای خودش داره، سوره، هر سور برای خودش معنایی داره که داره دخالت میکنه اینجا، درسته؟ آیا ممکنه ما دستگاهی داشته باشیم به تمام معنا سوری، یعنی سر سوزن معنا اونجا دخالت نکنه، ممکنه یعنی و این مرحلش که من جلوترم عرض کرده بودم، یه حالا میخواد باشه، چون اونایی را که بله هم بیام هم هر کدوم ها بگم باید کلمه کلمه هم که میرسیم انشاءالله اونم اگر فرموده جن. الان اینی که میخوام تفاوت اینا بگم که روش بعدنم تأمل کنید و مطالعه بفرمایید اینه، ببینید در اتاق چینی که این فواید داشت، این آقایی که این اشکال را مطرح کرد و چه بسا زمان ما هم الان جوابها بهش داده رفت و برگشت ها شده. او اینا قبول داشت که هوش ضعیف مشکلی نداره، او در هوش قویش بحث داشت. یعنی چه؟ یعنی یه ماشین تورینگ داشتیم که فقط با نمادها کار میکرد. اینا رو پارسال صحبتش شده، هر کدوم هم ذهن شریف بدون نیست مراجعه بکنید، اصطلاحات رایج است دیگه. ماشین تورینگ کنارش یه تست تورینگ مطرح بود. تست تورینگ چی بود؟ این که پشت دیوار باشه، پشت حجابی باشه، شما سوال بکنید دو تا جواب میدن. شما بعد از سوالات بسیار متعدد و غامض و رفت و برگشت هایی که انجام میدید، نمیفهمید این دوتایی که پشت پردن کدومشون انسانه داره به شما جواب میده، کدومشون ماشینه. درست شد؟ تست تورینگ اینه، میگه اگر شما بعد از سوالات متعدد نتونستید تشخیص بدید که کدوم انسانه کدوم ماشینه، این ماشین از تست هوشمندی رفوزه نشده، قبول شده، پیروز خارج شده. نگفتیم تست تورینگ یعنی طوری باشه که ما که از او سوال جواب میکنیم نفهمیم کدوم انسانه داره با ما داد و ستد میکنه سوال جواب و کدوم ماشینه. درست شد؟ این اتاق چینی فرضش اینه. ببینید فرض این اتاق چینی اینه که ما یک ماشینی داریم که تست تورینگ را پشت سر گذاشته، یعنی قبول شده، یعنی هرچی باش رد و بدل کردیم نتونستیم تشخیص بدیم این ماشینه یا آدمه. فرضش این بود. آخر کار چی گفت؟ خب سلمنا، یه ماشینی داریم تست تورینگ پشت سر گذاشت. حالا این ماشین مثل ذهن ما فهم درک معنا داره یا نداره؟ گفت نداره. چرا گفت نداره؟ گفت همونطوری که اون انگلیسی زبان که نمادهای چینی را پشت اتاق بیرون مینداخت و با قواعدی که ما بهش داده بودیم بازی میکرد و جواب میداد، ما به خیالمون یه انگلیسی چینی زبانه که این پشته، وقتی رفتیم دیدیم یه انگلیسی زبانه که اصلا چینی بلد نیست. او تست را پشت سر گذاشته، یعنی هرچه با این انگلیسی زبان چینی باش رد و بدل کردیم به زبان چینی قشنگ جواب داد که یک چینی زبان را به اشتباه انداخت. گفت مطمئنن کسی که تو این اتاق داره پشت دیوار جوابهای به زبان چینی به من میده چینی را بلده، درک میکنه و میفهمه. گفت ولی با همه اینا میدونیم، خودش که میدونه که، میگه من انگلیسی زبانم، ذره هم چینی نمیفهمم، الانم که این کارا رو که کردم نفهمیدم چی شد، فقط شما یه قواعدی به من داده بودید با نمادهای رد و بدل کردم، اون چینی زبان به خیالش من چینی بلدم. درست این اتاق چینی بود دیگه. خب وقتی اتاق چینی اینجور حالی را داره، فرض گرفته که این انگلیسی زبان پشت دیوار تست تورینگ را داد، یعنی کاملا این انگلیسی زبان طوری رفتار کرد که چینی زبان را به اشتباه انداخت. گفت این کسی که پشت دیواره قشنگ چینی سر در میاره، اصلا نتونست قانع کنه خودش که این بابا اصلا چینی بلد نی، این فقط با چند تا حروف الف بای چینی داره بازی میکنه طبق قواعدی که داره جواب میده به تو. گفت ولی خود او میفهمه که من با این که از تست را پشت سر گذاشتم ولی چینی نمیفهمم، چینی بلد نی. با این حال عرض کردم قبلا، حال وجدانی نشون داد که چیه؟ نشون داد که اینجا او نمیفهمه به حالون که انجام میده این عملیات رو. این نکته مهم در حرف او این بود. اون کس دیگری که اشکال میگرفت، ایشون فیلسوف تحلیلی بود با این مبان، اون آقای درایفوس بود که مبناش همون فلسفه قاره‌ای بود و گرایشش قاره‌ای بود، او یه اشکالاتی داره، یه رنگ دیگریه. هفته قبلم عرض کردم ولو اینا بحثاش الان گذشته، زمان ما هوش مصنوعی خیلی از اینا را گام های بعدش را برداشته، اما شما تا مبادی را خوب روش فکر نکنید گام های بعدی هم برای واضح نمیشه، مباحثه طلب اینه. ایشون چی میگه؟ میگه اصلا من قبول ندارم که ماشین بتونه تست تورینگ را پشت سر بذاره، اصلا فرض بی خودیه. او فرض گرفت که تستا گذاشت، گفت فقط نمیفهمه. من میگم اصلا نمیتونه، نمیتونه حتی تحقق هوش ضعیفم را که اون سر قبول کرده بود ایشون قبول نداره. مالا ذکر سه چهار تا اشکال مبادی داره که بعضیش اشاره میکنم چون فواید علمی خود. میگه نمیشه اصلا اینجور چیزی. شما اینجور بله، اون کسی هم که زبان چینی داره رد و بدل میکنه توی ساختار خاصی چینی رو به اشتباه میاندازه که چیه؟ که شما چینی بلدی پشت دیوار. اما اگه بخواد بیاد به تمام معنا این کسی که پشت دیوار است و فقط با نمادها بازی میکنه، بخواد به تمام معنا رابطه برقرار بکنه با یک چینی که یک انسانه، همونم فوری میفهمه که این انگلیسی زبانه بابا، چینی بلد نیست، چینی نمیفهمه. درست شد؟ این حرف ایشون اینه. خب حالا اینجوری که از اون نقل کردن، دو سه تا هم کتاب داره. هفته قبلم عرض کردم که او گفت که یه بچه 10 ساله بیشتر از ماشین میفهمه. بعدی هم که باخت از اون ماشین در شطرنج چی گفت؟ گفتن ازش دو عنوان نوشت. من چی گفتم؟ من گفتم یک بچه 10 ساله از ماشین بیشتر میفهمد، چیز بیشتری دارد، اما ماشین میتواند من را، خودش را شکست دهد و منافاتی بین این دوتا نیست. میخواست بگه که فضاها فرق. حالا چی میگفت که یک بچه 10 ساله بیشتر میفهمه؟ اینجوری عرض میکنم. دوتا مطلب داره که ما اصلا واردش نمیشیم، خودتون یا میدونید فبه ها، اگرم نه مطالعه بکنید بعدن. یه بحث سر این بود که آیا مغز و دماغ بشری به صورت پالس هایی که توش صورت میگیره، کارهایی که نورون های عصبی انجام میدن، به صورت دیجیتالیه یا آنالوگه. خب زمانی که اونا میگفتن دیجیتالی فرض میگرفتن تو فیزیولوژی بحث، ایشون میگفت نه اینجور نیست. و بعدنم الان دیدن میگن حق با اوه، یعنی الان دیدن که این تبادلات آنالوگه، نه قیاسیه، نه عددی دیجیتال. این یک کار نداریم. دوم اون جهت روانی بحث بود. روانی بحث یعنی چی؟ یعنی ما هم تو ذهن خودمون، ما تو ذهن خودمون دائم با این حالات نماد و رفت و برگشت و سر بازی کردن با نمادهای زبانی و اینها داریم کارمون رو جلو میبریم. اینم میگن بحث روانی، که اونم من باش کار ندارم. اونی که بعد تو فضای بحث ما مهمه، باید یه درنگی روش بکنیم و من یه توضیحی براش بدم، جهت شناختشه، معرفت شناسیشه و جهت هستی شناسیشه که اونا گفت. معرفت شناسیشم به دنبال هستی شناسی. ببینید سوال اینه، آیا واقعا شما که میخواید مطالب را تو ماشین به هوش تبدیلش کنید، به او این هوش را پیش ببره به طوری که تست تورینگ را پشت سر بگذاره، چطور میخواد مطالب را به او بدید که این تست را پشت سر بگذاره؟ میگید خب ما واقعیات را بهش میدید، هرچه هست، زید و عمر و بکر و صفت زید و رنگ پوست و هرچه میدیم، درست شد؟ این واقعیات را به او میدیم. واقعیات چیه؟ قضایای اتمی که صادقه. زید موجود است، یه واقعیت. زید رنگش کذاست، یه واقعیت. حلیات بسیطه و مرکبه، درست شد؟ میگه مبنای این که شما بخواد هوشا سر برسونید و کامل بشه، هوش ضعیف انتازه حالات زن، میگه اینه که بگید وقائع عالم، حقائق عالم کلش به گزارها در میاد، به یک چیزای اتمی منفرد صدق و کذب در میاد، که میگید صادقون ام کاذب، به قضای صادقه در میاد، درست شد؟ ایشون میگه اصل این حرف غلط. میگه اصلا وقایع عالم، حقایق عالم اتمیک نیست، کل عالم یک واحد به هم پیوسته است. شما بعدن در معرفت اون رو به گزاره های جدا جدا ساماندهش میکنید. اینجوری نیست. اون به تعبیری که دیدم ازش نقل کردن، میگه اینایی که اینجوری گفتن که حقایق را میگن به صورت اتمیک صادق و کاذب، داریم بین عالم با جهان مخلوط کردن، به تعبیر فارسی که آمد یونیورس با ورلد. یونیورس همون عالم است که خدا آفریده اونجوری که هست، اما ورلد با هلو میگه هلو ورلد، ورلد جهان انسانیه. من تفاوت های مختلف الان در مثلا ادبیات وقتی شما میگید الدنیا والآخره، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، درسته؟ این که میگید الحیات الدنیا یعنی چی؟ یعنی زمین و ماه و اینایی که داره میگرده؟ نه، اگه بخواید اینا رو بگید میگید لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این دارید جهت اون یونیورس یعنی عالم بودن او را در نظر دارید. میگید چه آیه شریفه رو میخون لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اما یه وقتی میگید انما الحیات الدنیا لعب و لهو غرتکم الحیات الدنیا، اینم دنیاه، اما این دنیا نه یعنی خاک یعنی زمین، این دنیا یعنی اونچنان که عالم الان برای انسان مطرحه، دیدگاهاش، فهمش، باورهاش، مرئیاتش، مسموعاتش، همه اینا، درست شد؟ لذا ایشون میگه که انسان یه ناخودآگاه داره، یه پس زمینه داره، یه زمینه ادراک داره که این اصلا نمیشه به قضایا درش بیاریم. پس اساسا وقتی انسان مخصوصا وقتی محو میشه، اینا رو دیگه اونا گفته، دیدید گاهی کسی مثلا تو جای تاریکی منغمر میشه، در این که داره از خودش هم به تعبیر عرفی غافل میشه، مثلا یه صحنه یه فیلمی رو داره میبینه، کس بعد نیم ساعت خود میام میگه منم کیم کجام، محو این چیزی بود که میدید. وقتی محو این صحنه است یعنی چه؟ یعنی اینجا الان دیگه کاری با قضیه و او تمام وجودش، خودآگاهش، نیمه آگاهش، ناخودآگاهش، همه دست به دست هم دادن تا اینو تحلیل کنه. آخر کارم خوب این صحنه یادشه، صحنه یادشه، یاد بودن صحنه برای او خیلی هاش وقتی میاد بگه اصلا میبینه به قضیه نمیتونه درش بیاره، احساساتی را ازش درک کرده، هر چی بخواد به قضیه بگه نمیشه به قضیه گفت، ملاحظه میکنی؟ حالا این خودش تاریخ مفصلی داره که از این کسایی که تو قرن بیستم خیلی هم تو این جهت تأثیر داشته اون ویتگنشتاین اول و دوم، زبان تصویری با بازی های زبانی، اولیش رساله منطقی فلسفی که نوشت همون بخش اول ها میگفت عالم حقایق اتمیک داره، بعد 10 سال اینها خودش دوباره خودش ها رد کرد، نویت دوم خودش ها رد کرد، گفت نه اینجوری نی. حالا با اون یکی از کارهای مهمی که انجام دادم ایشون بوده،
فرق بین عالم و جهان گذاشته، یعنی جهان و صورت عالم میدونه.
بله، میگه عالم اون واقعیات هست، جهان اونیست که ما الان میگن برای خیلی میگن برای خودش عالمی داره، اینم برای خودش، برای خودش عالم، این عالمی داره، رب العالمین هم از همونایی است که تو روایت هم رب العالمین یعنی رب العالمین نفوس تک تکشون، یا رب العالمین یعنی عوالم مخلوق سماوات، هر همه اینا عالمین همه اینا رو میگیره، ولی تو این فضا ایشون میگه واقعیات که غیر از جهان ما انسان هاست اونا اتمیک نیست، هستی شناسی. ما وقتی تو خودمون بازنه بود بازتابش میدیم، پدیدار شناسی در فضاش صورت میگیره و برای ما نمود پیدا میکنه، این میشه چی؟ اون وقت تازه توی بخشش تبدیلش میکنیم به قضیه. بنابراین در این شد جهان، معرفت شناسی هم که ادراک ما از این عالمه باز دو بخش مهم داره، بخشی از معرفت شناسی که قابل پیاده شدن به نماد هست، بخشیش نه. بنابراین منطق گزاره ها که به صورت چی عمل میکنه؟ به صورت مکانیکی جدول صدق و کذبش عمل میکنه، یه منطق مختصریه، لذا تمامیت هم که برخورد داره منطق گزاره ها، همون بخش فقط گزاره ها رو عمل میکنه، اما منطقهای بعدیش دیگه تمامیت نداره با اون اصطلاحاتی که خودشون دارن.
اصلیشون خب این عالم چون اتمیک شد نمیتونه بشناسه، اما خب جهان اگر اتمیک شد اونم میتونه بشناسه یا نمیتونه؟ حرفش چیه تو این؟
او میگه که اساسا حقایق عالم اتمیک نیست.
درست؟
ها تو جهان، تو جهانم میگه ما الان یه ناخودآگاه داریم، ضمیر ناخودآگاه که اون بستری که زمینه ادراک ما، تو اون زمینه ما داریم درک میکنیم. به عبارت دیگه هر قضیه الان برای شما تو ذهن دون بیاد محال است بدون اون پس زمینه‌ای که نفس شما تو اون پس زمینه داره فکر میکنه، داره درک میکنه، بتونه اون قضیه نمود پیدا کنه. تمام شد. لذا و شما اون پس زمینه رو نمیتونه نمادش کنید. درسته؟ شما نمادها منفردن، تحت بازی با نمادها باید جلو برید. شما در انسان چیزایی دارید که اصلا به این نماد در نمیاد. ولی لذا میگه من گفتم یه بچه 10 ساله چیزی داره که بیشتر میفهمه از ماشین، یعنی ضمیر ناخودآگاه داره، یک اون کانتکست داره، یه زمینه بیرونی داره که با مجموعه اونا داره فیلم میبینه، داره جهان رو درک میکنه و همسال اینا. ملاحظه کردید؟
در واقع اشکال اصلیشونه که درک یک امر مجرده.
بله، تو اینا میگن هولیسم یا نمیدونم گشتال تو روانشناسی چند تا این اسما دارن، کلگران. یعنی میگه اینجور نیست که ما حقایق را برش گردونیم به نحو دید تحلیلی به منفردها، اینجوری نیست. واقعیت خلاف اینه. کل کل است، کل به عنوان یک کل، یک واحدیه. که خب ببینید این حرفی که ایشون میزنه در راهکاری هم که بعد ارائه داده در همون محدوده بوده که خود ایشون میفهمد و با استادش و با این چیزای کلاد دنبال مطالعهش هم برید، ده ها مقاله اونا نوشته شده پیدا میکنید به زبان
نسبیت حق و اینا برمیگرده که
نه نه مسئله نسبیت ها نمیخواه بگه. نسبیت و مطلق یه فضاست، اصلا اون یه بحث دیگریه. ایشون میخواه بگه ما وقتی میخواد درکمون در حتی یه قضیه مطلقی که میپذیریم، مطلقه پذیرفتیم، اما درک ما نسبت به قضیه مطلق بدون اون پشوانه ضمیر ناخودآگاه و اون شبکه زیرین محال. ملاحظه کردید؟ اینا میگه، نمیخواد بگه من میگم که مطلق ها رو بذارید کنار بیاید بشید نسبی، اینا نمیگه. میگه مطلق هایی هم را که درک میکنید، اون مطلق ها بدون این ضمیر ناخودآگاه، بدون این پشوانه، بدون این کانتکست محاله که شما بتونید
پیشا
مفهومی نیست، چیزی علم حضوری مانند نمیگه قبل از اینکه تطبیق قضیه و علم حصولی بشه. بله، در این که یه تقسیم بندی، حالا برای ذیل فرمایش شما من قبلا یه تقسیم بندی کرده بودم تو کلاس‌های طلبیگی هم خیلی مرسوم نی، ولی مال من عرض کرده بودم، اگر اینجام شاید گفتم معذرتون، عرض کردم چنین به ذهن میاد که ما دو جور علم حضوری داریم، علم حضوری در فضای نفس، علم حضوری در فضای عقل. شواهد روشنی هم داره. الان اینایی که سر گفت خیلی از فلاسفه ذهن دنبالشن، اینا اون حالات ذهنی انسان رای میخوان تو هوش مصنوعی دنبالش بگردن، آگاهی را امثال. و همچنین علم حضوری که الان شما میگید که ناخودآگاه او یک نوع چیه؟ چیز این علم حضور. ببینید حالا من بعدن که جوابی به ذهنم میاد برای همین حرفای او بعدن عرض میکنم، ما اینجوری نیست که بگیم که کل حقایق را نمیشه سمبولیک کرد. چرا نمیشه؟ من حالا بعدن عرض شواهد ما تو مباحثه 7-8-10 ساله اتفاقا خدای متعال به ما خبر داده خالق عالمه، فهمیده من کل حقایق را در کتاب خودم آوردم. در کتاب خودم آوردم چجوری؟ تدوین تکوین. اگه متن تکوین باشه مانعی نی، گاهی میگیم متن تکوین کتاب الهیه، اون حرف نیست، اون مانعی نداره، کلون فی کتاب. اما بله آلی یسن، اما یه وقتی میخوام بگیم نه غیر از متن تکوین که کتاب تکوین الهیه، خدای متعال اون تکوین را تدوینم کرده که اون تدوین میشه قرآن کریم که لایتناهاست، اون چی که خدا در کتاب خودش قرار داده. درست؟ خب اگه این اشکال او وارد باشه که این حرفا میره کنار، یعنی حقایق اتمیک نیستن، کل حقایق عالم به صورت کلگلا یک بسیط واحده، و حالون که خدا متعال اینجوری. و حالا بعد عرض میکنم همین دوتا ایل، ببینید ما اگر بیاییم ضمیر ناخودآگاه را در محدوده علم حضوری نفسانی در نظر بگیریم، خیلی حرفای درایفوس خوب جلو میره، زمینه و درک ما و اونایی که بعدا میگه حتی به نمادگراها که اشکال کرده بود، بعد پیوندگرایی که در اومد بر مبنای پیوندگرایی یه اشکال به اونا وارد کرد، اونا رو پذیرفت، گفت ها شما ها راه خوبی رفتید در پیوندگرایی، گفت شما راه خوبی رفتید، اشکالات قبلی من رو جواب دادید، اما تعمیم را نمیتونید حلش کنید، یا اون چی مشکل چارچوب، حالا میگم فریم که میگم مشکل ترین مثلا مسئله هوش مصنوعی اینه که چه کارش بکنیم، هم از نظر مهندسیش هم از نظر بحثای فلسفیش، مشکل چارچوب. حالا توضیحش بعد عرض میکنم، مختصری که البته حالا من بی‌ادبی میکنم، جلسات قبلم عرض کردم، یه نمیست من طلبه دارم پاز گیلیمو درازتر میکنم، بالای 50 سالگی دیگه من اینا بشنوم، ولی خب عرض کردم من زمینه ای میشم بهانه برای این که شما سن جوانی اینا بشنوید، دنبالش رو بگیرید انشاءالله. عرض کنم که چی میگفتم؟ اگر علم حضوری نفسانی را ملاحظه کنیم خیلی زرق و برق داره، اما اگه بگیم ما دو جور علم حضوری داریم، علم حضوری در فضای عقل، اونجا خیلی حرفش پیشرو نی، واقعا در فضای عقلانیات اون حقایق اتمی قابل گذشت انکار نیست، اونا را میشه قشنگ براش حرف زد، فضاش هم که ماده نیست که مالا ذکردید اونجا اولیاته. علم حضوری نه اون که تم اولی یاد که علم حصولیه،
مثلا اجتماع
نقیزه محال
منظورتون اینه؟
علم اجتماع اون نقیزه مستحیل علم حصولی نی؟
اون حالت این که آدم خودشو میابه که خودش غیر از این نیست،
خب اون عقل که شهود میکنه واقعیتش را، اون منظور من، اما وقتی تبدیلش میکنه میگه التناقض و محالون، این که قضیه است، علم حصولیه. درست شد؟ اگر قضایایی را بتونه راحت اون علم حضوری عقلانی را تبدیلش کنه، ما میگیم اولیات یا بدیهیات، نظریاتش هم میره، ولی علی ای حال اینا بفهمیم که ما یه علم حضوری داریم ریخت حضور عقلانیه، نه حضور احساس. فضای تلخ ابن سینا را اگر یادون باشه، عرض کنم اون تجردیست که شما احساسش میکنید، تجرد نفسانیه، علم حضوری نفسانی است که ابن سینا میگفت در فضای تلخ انسان را قرار بدید، و الا عقل اون جایی که میخواد به علم حضوری تعقل کنه، اون نیاز به احساس نداریم، ما نیاز به بدن نداریم، نیاز به نفس نداریم، ولو فعلا تا تو اینجا هستیم چیه؟ محتاج هستیم. فلاسفه مشای تقسیم بندی ربای خوبی داشتن، قشنگ بود، گفتن عقل چی؟ بالقوه، بعد چی؟ عقل بالملکه، بعد عقل بالفعل، بعد عقل مستفاد. عقل مستفاد دیگه کار بدن نداره، عقل مستفاد اونجوریه، علم حضوری به معقولات. لذا بعدن عرض کردم، من اینا هم گفتم از نظر طلبی خوبه، اشکالات ایشون خیلی پر زرق و برقه، اما رو مبنایی که اینا میگن، همونی که استادش هایدگر گفته که نمیدونم اسمی داره آلمانی میگن براش چی میگن، رو مبنای او میگن، ترجمهش سختشونه، یه چیزی داره معروف که انسان اونه دازاین، بله اون دازاینی که او میگه، که خب دازاین او باید بررسی بشه، آیا این خصوصیاتی که الان صحبت میشه اون به صورت مبهمه دیگه، یعنی قابلیت این داره اون اصطلاح او، که ما چکارش کنیم؟ تقسیمش کنیم به اشراق محور و پایه محور. یعنی او حتما قسم نخورده تو مبنای خودش که باید مبنای ما فقط فیزیکالیسم باشه. اینجوری نیستن اونا. اونا یه جور اینجوری اندازه که من میدونم، حالا اگه کسی میبینه خلاف اینه بگم به من. بله خلاصه عرض کنم که پس این اشکالی که ایشون داشت الان اینه، میگه که ما هوش مصنوعی ممکن نیست تا آخر کار بتونه یک تست تورینگ را پشت سر بذاره. یعنی شما وقتی با این ماشین روبرو میشید، با یک انسان، انسان خیلی بچه 10 ساله بیشتر داره از کی؟ از ماشین. ولی اون ماشین اون محدوده که انجام میده میتونه ببره درایفس رو در شطرنج، اما این که همه چیز کار نیست. که بچه 10 ساله چیزایی داره که وقتی شما باش تماس میگیرین یه چیزایی میفهمه که اینا رو او کمبود داره. البته اینا رو که او گفت تو دهه 60 بود و 70 و بعدش هم خیلی تاریخ جالبی داره.
اونا که به نظرم اتفاقا جز عرصه‌هایی بود که اختزاش اشراق محوری بود، یعنی اونجا میتونست به فضای پایه در بیاد، یعنی اصلا کلیات دیگه.
بله اون بحث خوبیه. من در اشراق محور، بله ببینید اصطلاح نفس، لوح نفس که میگیم چند تا شأن داره. از چیزایی که همیشه من این بحثا مطرح میشه، کلمات علمای بزرگ آدم یادش میاد، مثل من طلبه فقط همینم یه چیزی از علما شنیدم پس بگم محضر شما. مرحوم حاج سبزواری رضوان الله علیه یه کتاب دارن اسرار الحکم، فارسی هم هست، کتاب خیلی من این از جلوتر اونجا یادمه. ایشون خیلی دستبندی های زیبایی دارن، یه کجای اسرار الحکم یادم نیست، نمی همتا تو ذهن من مونده. فرموده بودن ملکوت، جبروت نه، عالم ملکوت 4 شأن داره. ملکوت ایمن که خودش 2 بخشه، ملکوت ایمن اعلا، ملکوت ایمن اسفل، ملکوت ایسر، ملکوت ایسر اعلا، ملکوت ایسر اسفل. درسته؟ خیلی جالب. یعنی انسان را خدای متعال طوری قرار داده به فرمایششون وقتی ترصد کنه راصد شؤونات خودش باشه که خدا براش قرار داده، میبینه یه چیزایی الان در ما هست مال ملکوت ایمن اعلاست، بویی ازش آمده اینجا. درسته؟ یه چیزایی هست مال اسفل، مال ایسره، تعریف هم که حاجی ارائه میدن با دیده بشه. درست شد؟ این که الان شما اشراق محوره، ببینید اشراق صورت میگیره از عالم بالا برای انسانی که اینجاست و اشراق محلی میخواد که اون اشراق را بگیره. مشرق فاعل اشراقه، مستشرق داریم یا نداریم؟ یعنی کسی که استشراق کنه و در یک موطنی اون اشراق را چه کار کنه؟ ثبتش کنه، جلا بده. این بخشش هم هنوز خیلی مفصل نشده که گاهی اشاره عرض کردم. علم حصولی که الان خدمتشون کنم یکیش همینه. و چه شؤوناتی داره؟ یعنی چه؟ یعنی وقتی یک نوری از عالم بالا در انسان اشراق میشه، خدای متعال تو وجود ما یه بستری فراهم کرده که اون نور اینجا باز ساماندهی مجدد میشه. یعنی ما اونا میگیریم و لزام میگن که گاهی مثلا یک کسی یه مکاشفه فهمی داشته نتونسته خوب اینجا پیاده سازیش کنه، در پیاده سازیش خطا کرده، در اینکه اونی را که دیده بگه، اونی را که دیده درست دیده، وقتی میگه غلط میگه، غلط پیاده میکنه. و اینکه شما بنابراین ما اون چرا که الان شما میگید باید بیایم تو اون محلی که اون اشراق اینا رو جدا کنیم. در این جدا کردن هم الان زمینش فراهمه، پس ما مانعی نداره که یک ادراکات حصولی داشته باشیم که در این حالی که علم حضوری نفسانی نیست، به معنای احساس آگاهی، یعنی در این حالی که اون نیست، در این حال نفس اون اشراق از بیرونم اونم نیست، بلکه بازتاب و چیه اون تأثیریست که اون اشراق ملکوتی در نفس مستشرق از خودش باقی میگذاره. بدون دخالت های او بخشیشه و بخشی هم با دخالت های او که اینا رو. حالا این علایان این عرض من در مبادی که برحرف به گمانم هر چی میخواستم بگم و گفتم. پس ایشون یه اشکالی داشت در اصل هوش ضعیف که گفت نمیشه تستاو، درست شد؟ اصل حرف او اینه، در این که ایشون میگه انسان زمینه ای داره که در اون زمینه داره فکر میکنه، مطلب درستیه، نمیشه انکارش کرد. اما این که به طور مطلق اون طرف بگیم چون ما زمینه داریم، چون ناخودآگاه داریم، پس حقایق از اون طرف ها، کلگرایی محض به معنی که ما حقایق را نتونیم به صورت منفرد درش بیاریم، گزاره هایی را که تو مقاله اندیشه فرگه به عنوان وجودهای عینی مجرد، درسته او میگفت اینا را نتونیم ساماندهی بگیم، مشکلی نداره. و حتی من این خلجانش دارم، حالا الان ادعاش ندارم، خلجانش در ذهن من میاد که ما من امر در ناخودآگاه بشر الا و اینکه میتونه برگرده سمبولیک بشه. این خلجانش تو ذهن منه. ولی زام گفتم شواهدی از بیانات سقلین تو این باب هست. الان ایشون نگاهی کرده میگه نمیشه. لزام اولی که با توم تراخ بر علیه اونا میرفت، وقتی پیوندگرهای در اومد و شبکه های عصبی و راهکار مغز را خواستم، گفت خب اون اشکالاتی که من میکردم به راه شما دیگه وارد نیست، درسته؟ بعد فقط مشکل تعمیم را مطرح کرد، یا فعلا حالا مشکل چی بود فرین که حالا میشه یا نمیشه که مطرح باشه و زیادی هایی که انسان داره. بعدن هم خودش یه گزینه را پذیرفته که همون هم با چیزایی که من عرض کردم قابل رفت و برگشت هست درش. این حاصل این بحث.
یکی از ایشون از درایف است بحث میکنی به خاطر این که مثلا به یه مادیگه را بگیم مثلا حرفش قبول میکنه، مثلا یه فیلسوف مادیگه را داری حرف میزنه.
بله
مادیگه را نیست
درایف اون بله مادیگه را من فیزیکالیست نیست، یعنی فلسفه او مبتنی بر فیزیکالیسم نیست، ولو بیانات او
از اون مسادید نشون دادنایی که میخوایم نشون بدیم، میگه ببین اینم داره میگه اینجوری
بله، یعنی اگر یک فیزیکالیست من بتونه فیزیکالیست بتونه نشون بده به او که این چیزی را که شما الان میگید ناخودآگاه و همه اینا را بیا من تمام حالات انسان را فرو کاهیدم به اون حالت فیزیکال، درسته؟ او فلسفهش عبای از این نداره، یعنی به شرط لا از فیزیکالیسم هم نیست، اگر اونایی که ببینید به شرط لا هم نیست، فلسفه او نیست که چیزی را بیان میکنه که اگر فرض گرفتیم قابل کاهیدن باشه به فیزیکالیسم فضای اون، او هم میگه خب من حرف من منافاتی با این نداره. اگر هم بگید غیر حالت فقط فیزیکال، میگه بسیار خوب، اونی که من گفتم منظورم اون شأنی بود که مجموع انسان است که جهان انسانیه، اون جهان انسانی فروکاهیده بشه یا نشه، من دارم اینا میگم. حالا اینکه اینجوری اندازه‌ای که ما از الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبه. آقام فرموده بودن نشو میخواستم بین راه بعد ان شاء الله بعدن.
خیلی از فرمایشات شما رو بنده متوجه نشدم، ولی فکر می‌کنم باید بیشتر مطالعه کنم اینها. اما از اونجایی که از جسم شما خبر دارم، اجازه بدین شما رو به زور بفرستم بالا سوالاتمو بعد هم فیفر دیگه هم بپرسم.
سلام.